بی توجهی تحقیقات زیادی در سال اخیر دارن به این نتیجه میرسن که این رفتارهای کم توجه یا رفتارهای بی تفاوت باعث تخریب بیشتری حتی نسبت به رفتارهای سنتی یا رفتارهای کنترلی که سالهای گذشته انجام میشد یا والدین معلمین نسبت به بچه‌ها داشتن، نسبت به افراد داشتن در انجام فعالیت‌های تندرستی. این رفتار کم توجه به طور بیشتری میتونه حتی تخریب کننده و نیازهای اساسی روانشناختی و تجربه بدی از اون نیازها باشه.
یادمون باشه انگیزه زندگیمون رو عوض کرده، به کارهامون جهت میده و در انجام فعالیت‌ها به ما نیرو و قدرت میده.
سپاسگزارم از همراهی تمام شما عزیزان شنونده برنامه نفس دوم، تنها برنامه در رادیو سلامت که مختص به حوزه تخصصی پزشکی ورزشی است و این هفته در خدمت جناب دکتر مرشاد پورسعید اصفهانی متخصص پزشکی ورزشی هستیم. آقای دکتر اگر اجازه بدید سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون، عزیزانی که از این طریق سوالات خودشون رو مطرح کردن. شنونده محترممون سحر خانم اکسیری به ما صبح بخیر گفتن و نوشتن کسانی که پوکی استخوان دارن میتونن کوهنوردی بکنن؟
میخوان چند تا سوال بپرسین اگه هست؟
بله بله حتما، سپاسگزارم از شما. سلام میگم با آقای سعید احمدی موقر برای ما پیامی که ارسال کردن، نوشتن زیای ما اینجا آسمون آبی نداریم، فکر کنم ساکن تهرانن. آره من باهاتون همسو هستم، آره تهران آسمونش کاملا خاکستری میباشد، ولی تو رو خود مراقب خودتون باشی. حالا در رسانه از طریق رادیو تلویزیون بارها بهش اشاره کردیم، اجتناب ناپذیر خودمون به فکر خودمون باشیم، مثل همین مثبت ورزشی که تقدیم حضورتون کردیم. شنونده محترممون آقای دکتر گفتن که آیا تمرین تناب زدن میتونه برای پوکی استخوان مفید باشه یا خیر؟
خب دوتا سوال خیلی خوبی بود. بله ببینید دوتا ورزشی هستش که اتفاقا ما توصیه میکنیم. حالا میخوام در قالب این سوال پاسخ به این سوال دو این جواب رو بدم که خب وقتی ما داریم میخوایم یه همچین مبتلا به یه همچین عارضه‌ای شدیم چیکار بکنیم؟ گفتیم ورزش‌هایی رو انجام میدیم که وزنمون رو بتونیم تحمل کنیم. حالا بر اساس نسخه ورزش فیتس، فرکانس، اینتنسیتی یا شدت، تایم یعنی زمان و شکل ورزش چه نسخه من میدم؟ یکیش میگم که خب قطعا پیاده روی بکنید، با شدت 50 تا 75 درصد ضربان قلبتون باشه 3 تا 5 روز در هفته. حالا من میگم دیگه این دفعه 5 روز در هفته حتما این فعالیت رو داشته باشین. اگر شدت پوکی استخوانتان آنقدر شدید نباشه که مرحله شکستگی نرسیده باشه، اتفاقا کوهنوردی، کوهپیمایی، عذر میخوام درست تر بگم کوهپیمایی و تناب زدن هم خیلی مفیده. فقط یادتون باشه هر موقع دارید یا همچین تمرینایی رو میرید انجام یا همچین فضای ورزشی رو میرید، ابتدا به صورت منقطع، یعنی مثلا 10 5 مثلا میگم، فرض کنیم یه فردی میتونه 100 تا تناب بزنه، اول 10 تا 10 تاش بکنه ببینه دردی مشکلی نداره و بعد یواش یواش اضافهش بکنه. پس بله جواب من پاسخ من به هر دو تا دوست عزیز اینه که بله حتما انجامش بده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. شنونده محترممون با شماره 0511 14 74 گفتن که آقای دکتر پورسعید اصفهانی مصرف داروهایی که ارتباط پیدا میکنه با معده باعث پوکی استخوان میتونه بشه و چه ورزشی در پیشگیری برای پوکی استخوان مؤثر هست؟ که حالا شما شنونده عزیز رو ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه این هفته ما شنونده باشید.
نکته که در مورد داروها خواستم فقط اضافه کنم، خود داروها و خوراکیایی که میخورن حتما، چون این طیفش گسترده است،
بله،
حتما وقتی میرن پیش متخصص داخلی یا حالا میدونی یه طیف هم هست به نام طب سالمندان، تو در بیمارستان طالقان خانم دکتر طاهری مشغول به این کار هستن،
بله،
توصیه میکنن دوستان برن، چون واقعا توصیه های خیلی کامل و تکمیلی دارن نسبت به داروها و مدیریت زندگیشون.
درسته
توی این قضیه بعد داروها رو حتما باید بدن، مواد غذایی رو بدن، چون چیز حفظ کردنی نیست و ببینن و بعد ببینن اگر داری داروی است، اولا دو نکته وجود داره، بعضیا به دارو نیاز پیدا میکنن، بله، ببینن تداخل داروی نداره. نکته دوم اینه که اون ماده غذایی یا اون دارو
چه
عوارض و چه بدتر نکنه روند. در مورد ورزش هم که حالا با هم میریم جلو دیگه.
متشکرم. بانوی 65 ساله‌ای هستن، گفتم هنگامی که پیاده روی میکنم انگشتان پام به طرز عجیبی درد میگیره، لطف بکنید ورزشی برای آرتروز هم بفرمایید.
بله خب پس دوباره برمیگردیم به نوع ورزش ها. اولا انگشتای پا وقتی درد میگیره، نکته مهمش اینه که آیا این درد درد خنجر شکله، یعنی تیز و حالا میگم تنده، انگلیسی بهش میگن شارپ، یعنی این برق گرفتگی. اگه همچین دردی رو دارن، ممکنه که علتش اصلا علت این قضیه برگرده به مشکلات اعصاب محیطی که تو پاشون وجود داره درگیرن. ممکنه دیابت داشته باشن، ممکنه اثر فشاری ناشی از کفش باشه و یا چیز دیگه. اول اینو بررسی میکنم میذارن کنار. اما اگر نه، درد ناشی از درد مفاصل باشه، من توصیه که میکنم اون موقع تمرینات استرچینگ یا کششی رو هم توی ناحیه کف پا داشته باشن، چون بعداً خدای نکره دچار پوک چیز به حساب پلانتار فاشیاتیس یا خار پاشنه اصطلاحا هم میگن نشن. پس حالا یه نکته دیگه وجود داره، در افرادی که پوکی استخوان دارن ما تمرینات استرچینگ یا کششی رو با احتیاط توصیه میکنیم. چرا؟ اگه فرد خیلی دچار یعنی شدت پوک استخوانش بالا باشه، اگه تمرینات کششی ناحیه خلف رانی عضله همسترینگ رو انجام بده، ممکنه تو هم با شکستگی باشه. پس تمرینات کششی رو هم که انجام میدن با احتیاط باشه. یه نسخه کلی، اول اینکه حتما تمرینات با وزن انجام بدن، یعنی چی؟ یعنی راه بره، تمرین مثل اسکات بزنه، لانج بزنه. ولی اگر شدت تمرینات بالا باشه، تمرین مثل لانج که پا رو میذارن عقب و یه پا جلو از به استرچ و کشش رو میدن، نه اونو محدودش باید بکنه. بعد از هر تمرین پیاده روی هم و قبلش هم حتما باید تمرینات انعطاف‌پذیری رو انجام بدن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از پاسخ شما نسبت به سوالاتی که دوستان از طریق سامانه پیام کوتاهمون برای ما ارسال کرده بودن و تشکر میکنم از همراهی تمام شما همیاران محترم. اگر مایلی سوالات خودتون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی رو در این برنامه مطرح بکنید، شماره پیامک منسی 1102 هست و شماره تلفن 226528726.
انتخاب با شماست.
ورزش
جوانان،
ورزش
اعتیاد،
ورزش
ورزش،
ورزش
همه کس،
ورزش
همه روز،
ورزش
هر روز،
ورزش.
بعضی‌ها
بعضی هستن که از بس در حال نشستن وقتی میخوان از جاشون بلند بشن چند ناحیه از بدنشون خواب میره و با زبان بی زبانی خواستار بیشتر نشستن فرد هستن. میشه یعنی آره یا اتفاق داره میفته دیگه، یعنی این دست از عزیزان رو باید گذاشت در زمره اون عزیزانی که خیلی دیگه با تحرک بیگانه هستن. خیلی زیادا عجیب و غریب. بعضی هستن که اگر یه روزی توی خونه تنها باشن و احساس تشنگی بکنن، اونقدر می نشینن که یکی بالاخره از راه برسه یا بی دستشون بده. حتی دیده شده که از شدت تشنگی لبهای این عزیزان مثل کبیر لوت شده، اما باز هم در حال نشسته هستن و ایستادگی می کنن. باریکلا باریکلا، خیلی خیلی ایستادگیتون ستودنیه. بعضی هم هستن که کلن با تخت خوابشون قرار داد بستن، همونجا میخوابن، همونجا پا میشن، همونجا غذا میخورن، کتاب میخونن، تلویزیون میبینن، با تلفن صحبت میکنن. واقعا ما با این عزیزان وارد بحث ورزش نمیشیم، فقط میگیم یه فکری بکن عزیزم، خدایی نکرد یه غلطی بزن زخم بستر نگیری. امیدوارم که هیچ کدوم از شما عزیزان شنونده جز این بعضی های برنامه نفس دوم ما نباشید. باید خدمتون بگم که زندگی با امیدی که در دلمون داریم و لبخندی که بر لبمونه معنا پیدا میکنه. پس این لحظه ها رو خودت برای خودت بساز.
رادیو سلامت.
صبح امروز رو به یاد کسانی باشیم که خندیدنشون برامون عزیزه.
خنده ها شب سیدن، خنده ها تو دوست دارم، منو با خنده صدا کن.
باید فکر دلامون باشیم، هم دل خودمون هم دل دیگران، هم دل دیگران. شاید بد نباشه امروز نسخه دلامونو اینجوری بپیچیم: خنده و یه ذره مهربونی.
با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی، کی بهار رو دوست نداره عزیزم خودت میدونی.
با همراهی شما عزیزان، ساعت 10:40 رو به تاریخ 22 آذر 1403 داریم تجربه میکنیم. از برنامه نفس دوم رادیو سلامت در خدمتتون هستیم و شما شنونده محترم، اگر موفق نشدید از ابتدای برنامه این هفته در کنار ما باشید، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه ما رو از ابتدا شنونده باشید. با درج تاریخ، نام برنامه و زبان پخشش این برنامه رو میتونید قسمت‌های مختلفش رو بارگذاری بفرمایید و از طریق تلفن همراهتون بشنوید. اما بازم همراه بشیم با کارشناس محترممون. آقای دکتر، یه سوال مهم، حالا بنابر شرایطی که بهمون غالب شده، علل خصوص در کلان شهر، میخوام این سوال رو ازتون بپرسم: در این شرایط بغرنج آلودگی هوا اصلا ورزش بکنیم آقای دکتر؟ ورزش نکنیم؟ چه محدودیتایی برای فعالیت بدنی تو این اوضاع احوال وجود داره؟
اول خب بهتر که تو فضای آزاد که اصلا نمیتونیم ورزش بکنیم. وزارت ورزش هم دو روز رو ممنوع اعلام کرد. بله. که بازی اصلی حتی حرفه‌ای هم برای اولین بار به تعویق انداختن.
بله.
و به نظرم اقدام جالبشون این بود که، چون من مسئول پزشکی آکادمی پرسپولیس هم بودم، این برام جالب بود، بچه‌ها رو هیچ وقت در نظر نمی‌گرفتن و این دفعه کل فعالیت‌های ورزشی در استان تهران و لیگ‌ها رو تعطیل کردن. یه اقدام مثبت رو به جلو بود. و به تبع ورزش
تشکر می‌کنیم ازشون.
واقعاً عالی بود. نکته بعدی که وجود داره که ما می‌تونیم یه سری تمرینات رو در داخل فضای بسته یا خانه انجام بدیم. یه نکته‌ای که داشته باشیم اینه که درسته که تو اون فضا بسته است و احتمالاً فضای به احتمال که دارم میگم بالاخره مثل روزهای قبل نیست. ممکنه بعضی جاها تهویه مناسب داشته باشن، بشود کاری که، ولی بعضی جاها هم نه.
باره.
خیلی فرقی نکنه. به هر حال جامع صحبت میکنم. بهتر فعالیت‌های با شدت متوسط هم انجام بشه.
درسته.
تصور کنید که انگار مثلا گرفتگی عروق دارید، خب؟
باره.
و ظرفیت تنفستون کم شده. پس به طب نمیتونید با شدت قبلی فعالیت ورزشی بکنید. اگر این یک بار از این اشتباهی که من کرده باشم، بعضی اشتباه رو انجام داده باشم و تو این فضای آلوده ورزش کرده باشن، اول هیچ احساسی آدم نمی‌کنه چند دقیقه اول.
درسته.
ولی این
بدن داغه.
دقیقاً درک خاصی نداریم، مثلا ما مردم که خیلی متوجه خیلی از مسائل نیستیم. خانوما دقیق‌ترن. و بعد یهو می‌بینی که تنگ نفس و سوزش چشم و حتی در تونای قفس سینه رو تجربه می‌کنی. خب این نشون دهنده اینه که ایسکمی تو قلب داره اتفاق می‌افته، یا همون به قول خود ما سکته قلبی. خب مرگ به همراه داره. شوخی نداره.
عجب.
به همین خاطر من توصیه میکنم اگه در خانه هم دارید فعالیت ورزشی میکنید، با شدت متوسط. بار هم در برنامه گفتیم که شدت متوسط یعنی ضربان قلب خودتون رو در نظر بگیرید با 70 با 50%. اینجا هم تازه بهتون میگم، نه 75%.
درسته.
50% ضربان قلب ماکسیمم یا بیشینتون. ساده ترش وقتی دارید فعالیت ورزشی میکنید، مثل من اینجوری بلبل زبون نباشید، اینجوری بگید وقتی ورزش میکنید، اینجوری یه سکتی هم داشته باشه ولی بتونید صحبت بکنید. نکته بعدی در مورد باز ورزش در منزل، برای اینکه جذاب بشه، چون خسته کننده است. من از این ور اتاق برم اون ور اتاق، الان با شرطی هم که تو زندگی ما توی تهران داریم، خونه‌مون کلا 3x2 متره، این اتاقم 1 متره، یعنی فضای ورزشی پیاده روی نداریم. بهتر از در وزنه استفاده کنیم، وزنای سبک حتی قابل طراحی برای خودمون هم هست.
بله.
و تمرینات دامن حرکتی هر مفصل رو انجام بدیم با یه تکرار، یک تکرار 7-8 تایی، انگار یه ورزش هوازی میکنیم. اتفاقا تو پوکی استخوان هم یکی از ورزش جذاب همینه. توصیه ما اینه که شما اگر میرید باشگاه یا دارید فضای منزل فضای مناسبی هستش، حتما و حتما ایستگاه های تمرینات قدرتی رو برای خودتون در نظر بگیرید، چون لازمه. یعنی تمرین قدرتی، تمرین حوازی و تمرین اتصال‌پذیری. تمرینات قدرتیتون هر مفصل اگه دقت کرده باشین یه تمرین خم شدن به دو جهت خم شدن داریم. حالا بهش میگیم فلکشن اکستنشن. یه وزنه سبک رو در نظر بگیرید، مفصل آرنجتون و مچ دستتون و شانه‌تون رو تو اون دامنه حرکتی هایی که وجود داره بالا پایین بکنید،
بله.
یا خم و راست بکنید. حالا تو شانه بیشتر هستش. و یه ست 6 یا 7 رو در نظر بگیرید با یه وزنه که متوسط باشه، نه که خیلی هم سبک نه خیلی هم سنگین. این کمک میکنه به قوام عضلاتتون. و اگر همش رو مثلا همه مفاصل رو توی روز اتفاقاً درگیر کنین، یه تمرین جذابیه، سرجمش هم یه تمرین حوازی محسوب میشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات شما. بنا بر حالا شرایط آلودگی هوا که وجود داره و نکات بسیار ارزنده‌ای که آقای دکتر پورسعید اصفهانی خدمت شما عزیزان شنونده اشاره کردم، برای اینکه بدونیم اگرم هوا آلوده است باز هم میتونیم فعالیت نرمال بدنی خودمون رو داشته باشیم. اما دوستان بنابر ارزل سپری میکنیم، از این ساعت برای بازی با فرزندانتون غافل نشید.
بازی و فعالیت بدنی در خانه.
بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی، حرکتی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کنه. سارا عبدی، مشاور بازی های کودکان و مدرس دانشگاه.
بازی رو که امروز برای کودکان عزیزمون معرفی میکنیم از دسته بازی هایی هست که علاوه بر تمرین دقت و تمرکز، دستورزی هم برای کودک تمرین خواهد شد. برای انجام دادن این بازی احتیاج داریم به یک چسب کاغذی یا چسب شیشه‌ای پهن و مقداری حبوبات. این حبوبات میتونه بسته به سن و توانایی کودکمون تغییر بکنه. از حبوبات ریز تا حبوبات درشت رو میتونیم استفاده بکنیم. برای شروع بازی چسب‌های نواری یا چسب‌های کاغذی رو به تکه‌های مشخصی تقسیم می‌کنیم و بعد تعداد معینی از حبوبات رو روی اونها می‌چسبونیم. از کودکمون می‌خوایم در یک زمانبندی معین که می‌تونه به وسیله یک موسیقی شاد و هیجان‌انگیز کودکانه مشخص بشه، این حبوبات رو از روی سطح جدا بکنه. همزمان با جدا کردن حبوبات می‌تونیم مفهوم شمارش رو هم با کودکمون تمرین بکنیم. بعد از اینکه این مرحله رو انجام دادیم، حالا میتونیم ازش بخوایم در دسته‌بندی‌های مشخص این حبوبات رو طبق الگویی که ما بهش میدیم روی این چسب‌ها بچسبونه. به این شکل الگویابی رو هم با کودک تمرین خواهیم کرد. امیدوارم این بازی رو توی خونه با بچه‌ها انجام بدین و از انجام دادنش لذت ببرید.
بازی برای یادگیری، اعتماد به نفس و بهبود مهارت‌های کودک بسیار مهمه.
سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم تا اینجای برنامه این هفته مورد توجهتون واقع شده باشه و خاتمه تماس های این هفته برنامه تماس این بانوی محترم هست که با هم نگه میشتم.
ببخشید، من 64 سالمه، ورزش نمی کنم، پوکی استخونم دارم، تعویض مفصلم شدم، الان 5 ساله. نمیدونم چه ورزش هایی باید انجام بدم، از کجا شروع کنم، باشگاه هم نمیتونم برم. از آقای دکتر میخواستم راه نماییم کنه. خیلی ممنون از برنامه خوب شما. خدا نگهدار.
خب من اولا توصیه‌ام این هستش که حتما به یه مرکز پزشکی ورزشی مراجعه کنن، چون میگن باشگاه نمیتونه برن، مشکلات دارن. زیر نظر یه متخصص پزشکی ورزشی نسخه ویزاشون رو بگیرن،
بله.
بعد برن حالا در خونه یا در باشگاه این کار بکنن، چون غیر ممکنه بخوان بگن من هیچ جایی نمیرم، از رادیو میخوام همه مسائلم هم حل بشه.
درسته.
این نکته اول. نکته دوم اینه که قطعا باید ورزش کنن، هیچ فرقی نمیکنه. اولین کاری که باید بکنه یه تمرینات حوازی. ممکنه بگن من پیاده نمیتونم برم. خب تعویض مفصلی رو که انجام دادن واسه اینه که بتونن راه برن. اینه که اگه الان مشکل پیدا کردن، قطعا کوتاهی عضلات در نواحی سطح مفصلیشون بوده که یه همچین مشکلی ایجاد کرده. به همین خاطر میگم مراجعه کنن به مرکز پزشکی ورزشی، حداقل کوتاهی عضلاتشون رو برطرف کنن. قدم اول برای این خانم پدال زدن هستش. یعنی بله. یه پدال ساده رو بگیرن و این کار رو انجام بدن. اما نمیتونیم غافل از چی بشیم؟ تمریناتی که توام با راه رفتنه، چون باید حتما وزگیری رو داشته باشن. و نکته مهمتر اینه که ببینیم، من یه کلی هم میخوام بگم، همه صحبتایی که ما کردیم سه تا محور داره: استفاده از دارو، خوراک خوب و ورزش کردن. بله. هر کدوم از اینها نباشه امکان پذیر نیست. بعضی موقع به مرحله درمان میرسیم که اون درمان داروها دو گونن، یا جلوی تخریب رو بیشتر میگیرن یا باعث بهبود روند استخوان سازی میشن. بله. مواد غذایی مناسب رو بخوریم و مواد نامناسب رو نخوریم. ورزش کردن سبب میشه طبق اون قانونی که گفتم که ولفه، حالا اسمشو بذاریم ایکس، این مواد غذایی و این کاری که ما میکنیم ساماندهی بشه، سازماندهی بشه و یه استخوان قوی داشته باشیم.
صحیح.
حتما حتما باید راه رفتن جزوی از برنامه باشه و تمرینات قدرتی که ایستاده هستش. اگر غیر از این باشه چندان کمکی به خودمون نکردیم. فردی اگر میخواد از آب درمانی هم استفاده کنه، بهتره که راه رفتن در آب رو تجربه کنه.
بله.
و تجهیز تمریناتش باشه. اگر شنا هم میکنه، باز ترجیحاً اگر مواردی باشه که پوکی استخوان شایده، شنا قورباغه کردن بهتر از شنای کرال سینه رفتن. اینم نکته دیگه بود که می‌خواستم بگم. این دوستو عزیزمونم حتما باید فعالیت ورزشی هوازی رو شروع بکنن و با برطرف کردن کوتاهی عضلاتشون.
متشکرم از شما آقای دکتر مرشد پورسعید اصفهانی که این هفته در برنامه ما حاضر شدید، دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر می‌کنم از همراهی تمام شما همیاران محترم که تا پایان این برنامه در کنار ما ماندید. اگر می‌خواید سوالات خودتون رو پاسخش رو دریافت بکنید، به برنامه کاربردی بله در فضای مجازی سری بزنید، رادیو سلامت رو پیدا بکنید، با پشتیبان رادیو سلامت ارتباط بگیرید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید، انشالله پاسخگو خواهیم بود. اما حرف آخر، لازم نیست برای طولانی زیستن به روزهای زندگیت اضافه کنید. تلاشت این باشد که زندگی را به روزهایت اضافه کنید با ورزش، نشاط و امید. مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لب هاتون باشید. روز و روزگارتون خوش. خداحافظ.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 56 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین دو رویداد سیاسی پزشکی را شرح دادیم. در اواخر عصر سلجوقیان، همزمان با دو خلیفه عباسی، مستنجد و مستضیع در بغداد، یکی کشته شدن مستنجد با دسیسه سرپزشکش ابو صفیه و دیگری هلاکت ابو صفیه به دست پسر خلیفه مقتول مستضیع. آدمی با این کشت و کشتارها به یاد این سروده ناصر خسرو در حدود یک قرن پیش از آن زمان می افتد: گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. اکنون در بازگویی رویدادهای پزشکی سیاسی دیگری در دربار پرمکر و فریب خلافت عباسی در بغداد همراه ما باشید. پس از مستضیع، الناصر لدین الله بر تخت خلافت عباسی تکیه زد. ما وی را به اختصار ناصر می‌خوانیم. این خلیفه عباسی از 576 تا 622 هجری، 1180 تا 1225 میلادی حکومت کرد و چنان که یکی از مورخان انگلیسی گفته، چراغ بخت خاندان عباسی با حکومت او روشن شد، سوسو زد و به خاموشی گرایید. ناصر در ایام اولیه خلافت خود یک پزشک مسیحی را به نام ابوالخیر ابن ابوالبقاء که اغلب با نام ابن العطار یا از آن ساده تر المسیحی خوانده می شد به عنوان سرپزشک برگزید. به طوری که حکایت می کنند خدمت او سخت مورد تقاضا و توجه زنان و کنیزکان خلیفه بوده است. این شخص پسری هم به نام ابو علی داشت که او نیز طبیب برجسته ای بود و مدتی مدیریت بیمارستان عضدی را بر عهده داشت. پزشک جوان که در سال 1211 هنگام مرگ پدر خود را صاحب ثروتی بیشمار یافت، به دست خود موجبات تباهیش را فراهم آورد، زیرا از طبابت دست کشید و زندگی را به زنبارگی و میگساری و خنیاگری اختصاص داد. رسوایی کارهای او به جایی رسید که در حالتی ناموافق و ناهنجار او را دستگیر کردند. ابو علی خود را با پرداخت 6000 دینار جریمه نجات داد، اما همدستانش به زندان محکوم شدند. المسیحی اگرچه از خوشبختی آنقدر عمر نکرد که سقوط پسر را به چشم ببیند، اما خود در روزهای پیری به قدر کفایت از بدبختی و بیچارگی بهره داشت. ماجرا از این قرار است که خلیفه سخت به سنگ کلیه دچار شده بود. المسیحی هرچه تلاش کرد نتوانست سنگ را به جریان بیندازد یا درد او را به نحوی تسکین دهد. در نتیجه درد خلیفه روز به روز بیشتر شد و حالش وخیم‌تر گردید. سرانجام المسیحی اقدام به عمل جراحی را تنها راه علاج دانست و توصیه کرد برای این کار ابن عکاشه، جراحی که در محله کرخ بغداد میزیست، احضار شود. خلیفه فوراً به احضار وی فرمان داد. ابن عکاشه وقتی از جریان بیماری خلیفه آگاه شد، اجازه خواست پیش از اقدام به عمل همکاران خود را نیز برای مشاوره دعوت کند. با تقاضای او موافقت شد و او پزشکی را به نام ابو نصر که او هم مسیحی و تا آن زمان گمنام بود به قصر خلیفه خواند. خلیفه بار دیگر تمام علائم بیماری و نیز درمانهایی را که شده بود به تفصیل توضیح داد. در پایان ابو نصر به پیروی از آداب طبابت اظهار داشت که تشخیص و روش معالجه کاملا درست بوده است. خلیفه از شنیدن این سخن بسیار برآشفت و بر ابو نصر فریاد زد که تو را نه برای تبرئه همکارت بلکه برای تشخیص اشتباهات او به اینجا خوانده ای. ابو نصر پس از رفتار تند خلیفه لحن کلامش را تغییر داد و چنان خلیفه را خوشنود کرد که به جای المسیحی به خدمت برگزیده شد. المسیحی نگونبخت نیز از دربار اخراج گشت و دیگر هرگز نتوانست توجه خلیفه را به خود جلب کند. سپس ابو نصر که با اقدام فوری به عمل جراحی مخالفت کرده بود، توصیه کرد درمان طبی تازه‌ای آغاز شود. ستاره اقبال ابو نصر به خوبی درخشید، زیرا سه روز پس از آن که خلیفه تحت نظر و درمان او قرار گرفت، سنگ که عامل تمام ناراحتی‌ها بود دفع شد. ناصر خلیفه عباسی غرق شادی و سرور گشت و به ابو نصر دستور داد به عنوان حق و زحمه درمان هر اندازه طلا که می‌تواند از خزانه سلطنتی خارج کند و برای خود بردارد. خلیفه تمام درباریان را هم وادار کرد که هدیه هایی به وی تقدیم کنند. افزون بر اینها ابو نصر را به بزرگترین سمت پزشکی که با اخراج المسیحی خالی مانده بود ارتقا داد. ابو نصر تا هنگام مرگ خلیفه همچنان در همان سمت سرپزشکی باقی ماند.